درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم و بعد برسیم به موضوع درگذشت مرحوم فرحی. همین اکنون من شنیدم، هیچ خبر نداشتم، از امیر شنیدم. این شعرم واقعا نمیتونم بخونم. اجازه بدید دو سه کلمه در باب آقای فرحی صحبت کنیم. استاد فرحی، خدمت شما عرض کنم، چندین سال پیش، 28 سال پیش شاید، ما با آقای فرحی در یک رستورانی آشنا شدیم. مرد سترگی به نظرم اومد، از همون دور که نگاه میکردم سخن میگفت، بلاغتی داشت و یک چگونه عرض کنم، یک حشمتی در کلامش بود و یک فصاحتی و یک اعتماد به نفس. من نمیشناختم آقای فرحی، نمیشناختم، در ایران هم نمیشناختم. بعد به هم دوست شدیم. یک مجله خیلی خوبی منتشر میکرد، نام مجله الان فراموش کردم، اینها دیگه گاهگاهی با تلفن صحبت میکردیم. تلویزیون که من بودم در پارس روزای چهارشنبه، دیدم استاد فرحی هم داره میاد و چقدر زندگی رو دوست داشتیم مرد و چه مایه فکرش خوب کار میکرد. در نویسندگی ممتاز بود، قلمش فوق‌العاده بود و شعرشناس بود، مرد سیاسی بود. خیلی متاسف شدم، همین الان گفتم امیر جان چه خبر؟ آقای فرحی فوت شدن. من بسیار بسیار متاثر هستم الان نشستم خدمت شما و تسلیت میگم به خانواده فرحی و دوستانش و در واقع کسانی که بهره می‌بردند از قلم او و از فضل او و سخنان او. چنین از زندگی دیگه. خب این روزها در آمریکا شلوغ شده فضای سیاسی دوباره و یک اصطلاحی رایج شده است، یعنی رایج شده است که رایج بود، الان بر سر زبان هاست، بیشتر از هر لغت انگلیسی دیگر، از زبان سیاسی آمریکا، سیاسیون آمریکا، ما در واقع ویسل بلوور میشنویم. ویسل بلوور، این ویسل یعنی سوت یا وسیله‌ای که با باد صدا در میاره که ما درش فوت میکنیم صدا میدیم، یعنی ویسل. ویسل بلوور یک لغته، یعنی کسی که صدا در میاره، کسی که سوت میزنه. اینا به چه معنی؟ این معنی حقیقیش، معنی مجازیش این هست که یک کسی به خصوص در دولت فدرال رازی بداند که غیر اخلاقی و غیر قانونی باشد و اون راز پنهان باشد و اون این مطلب رو برملا کند، که البته در سطوح دیگر، در نمیدونم چه مافیا و کسانی که خلافکار هستن و اینا، کسی دوشون میده به اون میگن رت و چند لغتی دیگه هم داره. حالا من به طور کل فکرم مختل الان نشستم اینجا. باری این ویسل بلوور در قانون وارد شده، در قانون آمریکا. چگونه وارد شده است؟ وارد شده است برای صیانت و حفاظت از جان برملا کننده راز. قانون ساخته شده است در آمریکا به نام ویسل بلوور، عرض کنم Protection Act of 1989، که البته این قانون درست است که این یک دوباره ریفرمی بود از قانونی که برای صیانت از این گونه آدم ها به سال 1777 در واقع، واسه واقعی 1777 است که عرض می کنم، و 1778 این قانون در وارد کانستیتوشن آمریکا شده است و در سال 1989 یا 98 یک ریفورمی شده در این قانون، چون میدونید که شرایط جامعه در حال تغییر هست، همواره قانون میتونه ریفورم بشه چون آدم ها قانون گذارن. اونجایی که خداوند تبارک و تعالی قانون گذار است، البته دیگه انسان کاری نیست. باید که کشور و مملکت و شرف و حیثیت و جان و مال یک ملت بزرگی به دست یک آخوند بی سواد تا امامش ظهور کنه. قانون تغییر پذیر نیست، ولی از بسیاری جهات هم ریفورم شده. مثلا در روزگار حضرت رسول اعظم وقتی میخواستن کسی رو گردن بزنن دستش بورن، چه میکردن؟ آقا شمشیر که معمولا مسروقه بود، اون شمشیر با شمشیر میزدن دستو میبریدن. امروز با اره برقی میبرن. خب این رفورم در قانون دیگه. این میگن آخوند رفورم نمیشه. این میخواستن بکشن گردن میزدن، حالا ریفورم شده تیربارون میکنن دار میکشن. اونا گردن میزنن چون نه تناب داشتن که به دار بکشن، نه درختی بود تو بیابونای مدینه و مکه کسی دار بزنه، نه اسلحه بود کشن. اونم ریفورم شده دیگه. قوانین اسلامی مرتب داره ریفورم میشه، همونطور که عرض کردم. در روزگار قدیم نمیدونم مالیات ها رو به صورت گندم و جو و این چیزا میگرفتن یا سکه نقره میگرفتن، الان دلار میگیرن تقدیم کردن جیبشون. اینا تنها ریفورمایی است که در اسلام شده. ولی من یه مرتبه یادم اومد منظور بله. باری این پروتک کردن ویسل بلوور برای این شد که اگر کسی در دولت فدرال کار بی اخلاقی می کند یا ضعفی در مدیریت دارد یا کار جنایی می کند، اون یک نفر بیاید به یکی از مقامات خودشو معرفی کنه و بگه که بله چنین اتفاقی دارد می افتد و فلانی پاش از قانون بیرون گذاشته و دولت قانون گذاشته است که سیانت کند از این ویسل بلوور، از این سوت زن، از هر گونه تهدید و خدا نکرده خطر برای جانش، خطر جانی. اینا بهش میگن که قانون ویسل بلوور. حالا وقتی که یک کسی چیزی رو کشف میکنه، اینها به مجلس میکند و اگر در باب ریاست جمهوری باشد بررسی میشه. اگر که رئیس جمهور پاش از قانون بیرون گذاشته باشد، او رو ایمپیچ میکنن، استیضاح میکنن. ایمپیچ مثل فتیل پیچ. حالا پیچهای دیگه هم داریم که من نمیتونم بهش اشاره کنم. بله، حالا این اتفاق در اینجا افتاده است و هر موقع این اتفاقات میفته و قانون این اندازه استواره و پیشبینی های قانونی همه شده در این قانون اساسی، باز دوباره ما یاد وطن میفتیم و یاد کربلا. در کشورهای ما هرچه دیکتاتور پاشه از انسانیت بیرون تر میذاشت و جنایتش بیشتر میشد، شایسته تر بود. حد و مرزی برای دیکتاتور نیست. بله، در چیز جنایات محمود، محمود غزنوی که تمام پیروان ادیان دیگر رو میکشت غیر از خودش، حنفی ها و اینا، عنصری کف زده برای محمود که نه قلعه بود که نگرفت و نه سپه که نزد، نه قرمتی که نکشت و نه گبر و نه کافر. ماشاءالله به این شاه. میگه هیچ قلعه که نگرفت و چیزی که نگرفت نبود و سپاهی که شکست داد نبود، یک گبر زنده نگذاشت و یک قرمتی و یک کافر. اینا منظور کافر که داره میگه هندوها هستن، چون هر روز لشکر میکشید هندی ها رو قتل عام میکرد. دشتر خوشش میاد دیگه، نه قانون. ما بعد از 2500 سال تاریخ مدنیت آمدیم قانونی گذاشتیم. هنوز این قانون مرکبش خوش نشده بود که انگلیس فکر کرد ما حق قانون نداریم، ریخ بر سر ملت اون داستان ها که میدانید و دوباره استبداد بدتر از زمان قاجار و خلاصه قانون سود شد از میان رفت. حالا هم که قانون، خود قانون، میدونید که دیکتاتور خود قانونه، حالا هم یه ملا نشسته اونجا دیکتاتور مملکت ماست. دیکتاتور این قانون هر کاری که بکند، کلام ملوک، ملوک الکلام. میبینیم یکی سیزو سر بریدن یا شکنجه میکنن، میگن قانون، باید بگیم قانون باشین کاری کرده، یا دارن دار میزنن یا دارن اموال مردم میگیرن، اون قانونه. قانون ما هم اینه. و در مشرق زمین چون ما مخترع استبداد هستیم و خوی استبدادی داریم و استبداد رو ما در واقع ستایش میکنیم، و اگر کسی مستبد نباشد روگردان میشویم از او. شما نگاه کنید کریم خان زن رو شاهنشاه بزرگ ایران بوده، اومده گفته مردم من وکیل شما هستم، چون بیزار شده بود از استبداد. مردم من وکیل شما هستم. این مرد لور بی سواد اونقدر دانایی و خرد داشت که رهبر مملکت کارمند مردمه، نهایت وکیل باید برای اونا کار بکنه. ما ببینیم کریم خان شهرتی در حد آقا محمد خان نداره، چون آقا محمد خان جرار بود و میکش، ما چون از هست که بترسیم دوست داریم رو. آدم دموکرات رو میگیم آقا این چیزی بارش نیست که. دموکرات یعنی چی؟ اصلا دموکراسی یعنی چه؟ بسیاری از ما، نه همه ما البته. و در مشرق زمین مایه افتخار مشرق دولت بزرگ هند هست، تو این درنده دموکراسی است. تو هند که پا میذارید خود رو آزاد 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 حس میکنی. به جهت اینکه ضمانت اجرای دموکراسی هند مردم، مردم و فرهنگ هستن. در امریکا هم هست، امریکا هم واقعا مایه افتخار جهان است، این کشوری که ما درش هستیم، به لحاظ دموکراسیش هم عظمت یافته، وگرنه اینجا هم یه جای بود مثل نمیدونم برزیل یا روسیه یه جای دیگه. در سایه این قانون این مردم کشاورز به لحاظ داشتن الیت گرانقدر، یکی دو تا هم نبودن و با هم بودن و بسیار دوربین بودن، افقهای دور رو می‌دیدن، این کشور به اینجا رسیده. یک امیدی برای همه دنیا بوده آمریکا، هر کسی ناراضی بوده، هر کسی هم تعقیب بوده به لحاظ دینی، هر کسی ناامید بوده از گرفتن کار پیدا کنه برم آمریکا، شاید پاشی که گذاشت اینجا در سایه قانون. و وقتی شما نگاه کنید به ساختار قدرت یا امروز همین در عصر حاضر، همین الان که سخن میگیم که ریپابلیکن ها از این سو، دموکرات ها از اون سو هستن، این جنگ حیدری نعمتیه و این برای دموکراسی خوبه. هیچ کس جرأت نمی کنه پاش از خط بیرون بزن، اونقدر تبل میزنن و اونقدر اصرار میبرزن تا یه ماده قانونی پیدا کنن یقه آقا رو بگیرن. یعنی نبوغی که اینها داشتن بنیانگذاران این مملکت، اصطلاحا میگن checks and balances، بله؟ یعنی هر نهاد دولتی مواظب اون یکیه، سه قوه مواظب همن که یکی پاشو بذاره بیرون از خط، از قانون، بعد بگیرن اون دست دادگاه بدن. قانون هم شوخی نداره اینجا. اینجا نیست که از زیر میز یه گونی پول بدی به آخوند یا بری در منزل دیکتاتور میگن آقا محمد خان قاجار گفته بود که دوتا گوش این بابا رو ببر ببر. این جلاده گفت من 100 تومن به تو میدم، یکیش بیشتر نبر. آقا محمد خان شنید گفت چی گفتی اینجا ببینم؟ گفت که گفتم 100 تومن میدم قربونت ترسه. گفت بده به خودم گوشت اصلا نمیبرم، ببینی ببینی یکیشو ببره. در بردن ها، ولی خب چون در شأن دیکتاتور چنین چیزی میزیبد هست و بوده، این که این داستان هم آوردن اینجا. قاضی رشوه نمیتونی بدی، شب بری در بزنی با یه گونی دلار که آقا این بلا پسر من رفته بلا یادمی هم کشته، حالا شما مرحمت کنی این پولو بگیری یه جوری رهاش کنی. یه زمانی در مملکت ما یکی کتاب میخون، مثلا کتابای چپی مارکسی چی بود، دادرسی ارتش. آقا چه دادرسی ارتش؟ کتاب خونه بیچاره، جلو جلوم تلفن میزدن که این 18 سال زندان، اون یکیش که نارنجک هم داشته اعدام بشه. اون سرهنگم واقعا خجالت نمیکشید، هم از خودش، هم از کلمه قانون، هم از شأن انسانیش، همون میگفت، همون اعمال میکرد در حق اون بیچاره. یه کتابی خونده بود، حالا کتاب. حالا هم که یه کسی گفته است که یونس در دهان ماهی چجور مهملیه، بردن اعدامش کرد. حالا مقصود از همه این که من سر شما رو درد آوردم در این احوالی که واقعا احوال خوبی نیست دارم الان به خاطر این داستان فوت مرحوم فرخی، برقرار هست و در جریان هست، توضیحاتش رو خدمت شما خواهم داد. این نمیدونم این داستان ما رو این برنامه یک مقرراتی هست، من نمیفهمم دست 40-50 دقیقه وقت ما واقعا امروز دیگه عصبانی هستم، نمیدونم بسید جی الویز میخواد یک کاری بکنه برای 40 دقیقه، حالا 10 دقیقهش هم جی الویز بید. خب مطلب اینجاست که هموطنان، من امروز خیلی متاسفم که در شرایط خوبی نیستم الان اینجا نشستم. راجع به ترامپ اینا صحبت کنم. باری برمیگردیم سر اصل موضوع که ببینیم که ویسل بلوور چه کرده و داستان چه میگذره، برای هموطنانی که نمیدونن، کسانی که ساکن آمریکا هستن که حتما مطلع هستن. این است که آقای ترامپ در انتخابات گذشته ثابت شد که 13 نفر از ماموران اینتلیجنس روسیه نشسته بودند و رفته بودند هک کرده بودند این تشکیلات دموکرات ها رو و اطلاعات به آقای ترامپ میدادن که این جرمه، این یه جرم بزرگی است. بعدم آقای مالر اومد و بعدم ماسمالی شد پرونده و رفت. بعد دوباره تکرار شده، اینو می‌خواستم عرض کنم، یعنی این که اوکراین یک کشوری بوده که جز متعلقان در واقع تعلق به روس داشته و آمریکا حالا چون جدا شده، مثلا دوباره نمیدونم روسا یقشونو گرفتن اینها، چون گفتن ما میخواهیم که کشور دموکراتی باشیم، هر کسی این رو بگوید آمریکا بهش کمک میکنه، اروپایی‌ها کمک میکنن به خاطر گسترش دموکراسی و در ضمن پولی که به اینا میدن اینا برمیگردن خود اینا اسلحه میخرن. نمیدونم، من 2 تا روایت شنیدم، یکی 250 میلیون دلار، یکی 400 میلیون، که آمریکا در سال موظف شده و گفته است که میدهد به اینها که اینا بیان چه بکنن، که با این پول بیان اسلحه بخرن خود آمریکا. خب حالا به هم راهشون باز میشه به اونجا، به هر صورت اینطوری وارد میشن به یک کشوری دیگه و دخالت بکنن، یا حالا هرچی کار ندارم. و رئیس جمهور اوکراین هم جالب، اونم این آقا یه هنرپیشه بوده میان مایه دیگه، حتما دیگه نیه مارلون براندو که نبوده، اونجا رول رئیس جمهور بازی میکرده در یه شو تلویزیونی. مردم از این خوششون میومد که عجب این خوب بازی میکنه، بعد این انتخاب کردن برای ریاست جمهوری. الان رئیس جمهور اوکراین که همینه دیروز در سازمان ملل بوده، این یه اون هر بیشه بوده از سیاستش خبر نده. آقای ترامپ زنگ میزنه میگه بذار ما استفاده بکنیم، چون یکی از راه‌های رئیس شدن تو آمریکا این است که لجن به پراکنی به سر و صورت رقیب، و چون جو بایدن سابقه زیادی داره، معاون رئیس جمهور الان هم در آمار بالاست و احتمالاً رقیب آقای ترامپ خواهد بود در واقع مناظرات نهایی و رقابت نهایی بر رئیس جمهوری، پسر این آقای جو بایدن اونجا در یک کمپانی گاز یک کارایی میکرده یا یک کارایی بوده و اینها، آقای ترامپ 8 بار زنگ زده گفته آقا ما این پولی به شما میدیم، شما هم یه پروندهی درست کنید، یه تحقیقاتی بکنید، به ما اطلاعاتی بدین، و زیر فشار گذاشته این رو. خب حالا این داشته باشین، در تشکیلات کاخ سفید و مربوط کاخ سفید یک جا یک اتاقی هست بهش میگن سیچویشن روم. سیچویشن روم، در این سیچویشن روم 3 نفر آدم متخصص تون نویس گوشی ها به گوششون هست جدا از هم، که اینها هرچه مکالمه هست بین ریاست جمهوری و یک عرض میکنم که رهبر خارجی، اینا رو یادداشت میکنه. وقتی یادداشت کردن، 3 تا میان و اینها رو کنار هم میذارن ببینن درک هر 3 نفر یک جور بوده از اون چه گفته شد. معمولا خب هست، این آدم های حرفه‌ای هستن، اشتباه نمی کنن، ولی اگر یک کلامی اندکی کم زیاد باشه، اون کسی که سابقهش بیشتره و اون 2 نفر قبولش دارن، ورژن اونه میگیرن، مثل نسخه لندن نسخه نمیدونم برلین در تصحیح شاهنامه کتاب دیگه اینطور میشه. و بعد این 3 نفر میان یک گزارش نهایی از این 3 گزارش چیز میکنن برای اینکه بماند، اینا اسناد میمانن، یعنی که گفتگوی رئیس جمهور گفتگوی شخصی نیست، مثل دیکتاتورا نیست که این دیکتاتور میاد اون دیکتاتور میبره اینجا که هیچکی نفهمه. مثلا نمیدونم پسر اسد میاد از سوریه، علی خامنه‌ای میبرتش وزیر امور خارجه هم راه نمیده، چون دیکتاتورا کاری جنایی میکنن، دارن صبح تا شب خیانت میکنن به مردم، دارن جنایت میکنن، بمب رو سر مردم میریزن، پول میدزدن. دائم دیکتاتورها در این مملکت ما از بام تا شام در توطئه علیه ملت بودن و هستن. بله اینا که صداشون ضبط نمیشه کسی یاد داشت، ولی اینجا قانون از فساد جلوگیری میکنه. هموطن، تا زمان نیکسون اینا ضبط میشده، ولی به خاطر اون اسکندال مشهور ریچارد نیکسون از ضبط صدا، دیگه دستگاه صدا رو برداشتن دادنش به سیچویشن روم که یادداشت بشه. خب اینا به محض اینکه چنین چیزی شد و بین دولت خارجی قرار زد و بند بشه علیه یک آمریکایی، این یه امر جنایی به حساب میاد از نظر کارشناسان حقوقی، عرض میکنم قانونی. اینا باید گزارش بشه به سنا و نکردن، و دادستان کل یک وظیفش اینه. حالا دادستان کل آمریکا امروز شده وکیل آقای ترامپ، یعنی به عوضی که ملت رو وکالت کنه، من نقل قول میکنم از بزرگان خودش. بعد یک کسی که معلوم نیست کی هست آمده و ماجرا رو برات بیان کرده که 8 بار محاوره شده است بین جناب آقای ترامپ و رئیس جمهور اوکراین، و ایشون میگفته ما برای این که این پول به شما بدیم، شما هم این کار باید برای ما بکنید. پرونده چیزی خلاصه ما چیز کرد. بیچاره دیروز آورده بودش میگه که نیدم، میگن زبونش بند آمده بود که آقا کسی به ما فشار نیورد، کسی به خدا به شما فشار نه. و موضوع این پیچ مدتی است مطرح است. این پیچ یعنی محاکمه و استیضاح. مجلس نمایندگان، نه سنا، مجلس نمایندگان، این پیچ از اونجا آغاز میشه. تا حالا 2 رئیس جمهور این پیچ شدن، یکی به نام جانسون بوده در 1800 1800 اندی، هزار حدود 1869 اون زمان ها، این آقا آوردنش این پیچ کردن، تا تصویری هم ازش یا نقاشی یا هر چه نشسته داره به محاکمات جواب میده. و آقای کلینتون رو ایمپیچ کردن جمهوری خواهان برای اینکه با اون خانم لوینسکی رابطه جنسی داشته، که البته این باعث محبوبیت گیرن، ولی هیچ کدوم از این دو تن بیرون نرفتن از شغل، یعنی اینا رو کسی بیرون نکرد، اخراج نشدن از پست ریاست جمهوری، اینا اخراج نشدن. و نیکسون هم قرار بود که این پیچ بشه، ولی قبل از این پیچ شدن چون دلایل علیهش خیلی نیرومند بود و اون ضبط صوت ها وجود داشت، طرحی که گفته بود به زیر دستاش که بکشین علیه دموکرات ها بود، آمد و استعفا کرد و آقای جرالد فورد رو به جای خودش نشاند. جرالد فورد هم چیز شد، اون رو بخشید، یعنی رئیس جمهور میتونه پاردون کنه، ببخشه، رئیس جمهور میتونه هرچی جنایتکار تو زندان هست آزاد کنه، نه تنها رئیس جمهور، فرماندار استاندار یک استان آمریکا میتواند که هرچی زندانی است آزاد کنه، ببخشه، این قدرت در دست رئیس جمهور هست. و بعد که این ویسل بلوور پیدا شد و اینو گزارش کرده است، خانم پلوسی که در واقع قدرت دوم آمریکاست بعد از نهاد ریاست جمهوری، کسی که رئیس مجلس نمایندگان هست که فرق میکند با سنای آمریکا، رو هم بهش میگن کامره، اون قدرت دوم است، یعنی یک رئیس جمهور خدا نکرده کشته بشه یا بمیره، معاونش میشینه، معاونش انتخاب بفته، این رئیس لوور هاوس میشه رئیس جمهور بدون انتخابات. این خانم پلوسی، نانسی پلوسی، که سالهای درازی است در اونجا، زن بزرگی است نانسی، طرفین قبول دارن که نانسی پلوسی آدم بزرگی است، هم جمهوری خواه هم دموکرات، اینها تمایل به محاکمه آقای ترامپ نداشت و می گفت که این برای مملکت ما خوب نیست، به خود ما دموکرات ها زیان میزنه و اینها، در موضوع مالر، چون مالر تو گزارش نوشت رئیس جمهور بیگناه نیست، ولی اینها به هر صورت اونقدر قوی نبود این گزارش که بخواهن آقای ترامپ رو استیضاح بکنن. ولی امروز، یعنی دیروز، خانم پلوسی آمد و گفت ما مجبوریم که به خاطر صیانت از قانون، یه عبارت من چند بار خدمتتون عرض کردم، دیروز پلوسی تکرار کرد که گفت که پرسیدن از جفرسون که ما حالا چه حکومتی خواهیم داشت، گفت که ما رپابلیک خواهیم داشت اگر بتونی نگهش داری، گفت رپابلیک if you can keep it، اینو تکرار کرد، گفت این رپابلیک رو ما بایستی نگهداری کنیم، این جمهوری رو ما باید نگهداری کنیم، این قانون اساسی رو بایستی احترام کنیم، نمیتوانیم نه. حالا قراره که شروع کردن که آقای ترامپ رو در واقع میخوان استیضاحش کنه، البته به جایی نمیرسه، به جهت اینکه اینا محاکمه میکنن، سنا رأی میده، سنا هم اکثریت در دست جمهوری خواهان است که هم حزب آقای دونالد ترامپ هستن، مگر اینکه دو سه تن رپابلیکن اینها بگویم بله برای صیانت از قانون من هم به شما میپیوندم در رأی بر بیرون کردن آقای ترامپ از کاخ سفید. اما این امر برای پرونده آقای رئیس جمهور بسیار سنگین است، حالا باید هر رو بکشنش به محاکمه و سوال جواب. و اینها میگوین 8 محاوره بوده که گزارش یکیشو کاخ سفید منتشر کرده، اما قرار است که این آقای که لو داده بیاد و هر هشت گزارش رو بیارد ببینن که این محاوره چگونه بوده و آقای ترامپ در کجا قانون رو شکسته در این گفتگو با رئیس جمهور اوکراین. بله، ما باید از این چیزها بیاموزیم، ما ایرانیان باید اینا رو خوب نگاه کنیم و بیاموزیم داستان قانونمندی رو این باید در تمام سرشت و خون ما جا بگیری، بتوانیم برای مملکت خودمان یه روزی یک کاری بکنیم که قانون حاکم باشد نه دیکتاتور. ببینید بین ما و اینها تفاوت از زمین تا آسمان است. به طور روزمره با خارجی بسیاری علیه این مملکت و مردمش توطئه کرد. شما داستان مشروطه رو بخونید، هر چی دستور میگیره محمد علی میرزا برای نابود کردن آزادی و آزادی خواهی از روسا بود و انگلیسا، بیشتر روسا. آخرم که مجلس ملی ما رو به توپ بستن دیگه، نه؟ اما مردم پیروز شدن. عرض کردم ما هر موقع خودمون کار کردیم کارمون خوب بوده، هر موقع خارجی خواست برای ما کار بکنه به جای نرسید. مثل پیروز شدن بر استبداد تاریخی، 2500 سال استبداد رو ما کنار زدیم، مستبد رو سر جاش نشاندیم، قانون آوردیم و نگذاشتن دخالت کرد. دو بعد که در دوره اول استبداد در واقع روزگار به پایان رسید، اون همه بیقانونی که در مملکت شد، مملکت آزاد شد، باز ما وارد میدان شدیم. موضوع نفت رو ما مردم کردیم، مردم ایران کردن که کار خوبی بود، دوباره اینا دخالت کرد. هر موقع خارجی به هر دلیلی به یک جامعه وارد شد و دخالت کرد در سیاست مملکت، در تعویض رهبران کشور، در تخریب قانون، زیان رو مردم برد. و اون چه باعث شگفتی است این است که هموطنان ما میان اینجا، بعض هموطنان نه همه، پاشو میرسه به آمریکا، تا میرسن بهش احترام میکنن، برابره. عرض کنم که همون شأنی که یک شهروند آمریکایی داره میبرنش بران، تسهیلات براش قائل میشن، قانون ازش دفاع میکنه، اینا همه اینا رو میبینه. اما آهناله برای استبداد به جهت اینکه ما به مملکتمون فکر نمی کنیم، به مردم و سرنوشت کشور فکر نمی کنیم. ببینیم وضع خودمون چطوری بوده، اون میشه معیار جهان، معیار ملت باید بشه. اگه من وضع من خوب بوده در زمان یک استبدادی اومدم، حالا باید آرزون استبداد رو بکشم، مردم هم مثلا اهمیت ندارن، چون مردم که مثلا قابل نیستن که، آقا قابل نبودن، یا مش مردم کچل کور فلانی حرف. هر کسی رو صحبت میکنی میبینی که اصلا براش اهمیت نداره که این ملت آزادی میخواد و قانون، اونه وضع خودش چطوری بوده. این مایه دلاوران آزادی خواهان از جانشون مثل آب گذشتن در موضوع مشروطه. نگاه کنید داستان کوچندگان. و من باز توصیه میکنم، در هر برنامه میخوام توصیه بکنم، بچه های ایران شما باید تاریخ مملکت رو بدانید. این داستان مشروطه و دوره بیداری ایرانیان اساسا یکی از واجبات زندگی هر ایرانی است. یکی اون هست، یکی خوندن قرآن. آقا این کتاب 1400 ساله ما شلاق خوردیم بابت احکامش، بله، باج دادیم، هست و نیستمون دادیم، باز نکنیم بخونیم که چی هست، بعضی میندازن دور. نه آقا این اشتباهه، چرا کتاب دور میندازیم، باید بخونیم. و ما در تاریکی استبداد دست و پا میزنیم. نتوانستیم یه حکومتی از خود، سلف گاورمنت میگه اینجا، بیروز آقای بایدن میگفت سلف گاورمنت یعنی حکومت از مردم برای مردم توسط مردم ما برقرار کنیم. این است که مشاهده این احوال و این حوادث خیلی دردناکه برای کسی که در اندیشه وطن باشه و اون چه بر ما گذشته. اصلا ما اینجا چه میکنیم؟ همه ما فراریان استبداد هستیم. همون کسی هم که طرفدار استبداده از استبداد فراری شده، از دموکراسی و آزادی و قانون که فراریش نداده که. تمام شأن انسان در یک جایی که دیکتاتوری هست از بین میره. مهم نیست کی باشه، اون عیسی ابن مریم باشه. شما بی عیسی ابن مریم رو بذار اینجا یه چیزی بهش بده، شما آقا دستش بده، ببین چه بلای به روزت میاره، چه بلای به روز جامعه میاره، ممکن اصلا کشور رو نابود کنه. این موضوع مهم آمریکاست امروز سیاست، به طوری که اساساً آمدن آقای روحانی و موضوع ایران بالکل تحت شعاع این اخبار قرار گرفته و تمام این تشکیلات خبری تکیهشون بر این هست، چون یک واقعه تاریخی است که در امریکا در حال وقوع هست و بعض همین رپابلیکن ها اونا هم سر روزاشون در اومده، مثل آقای میت رامنی که میشناسید که میخواست رئیس جمهور بشه، حالا رفته سناتور شده، گفته اگر چنین چیز صحیح باشه این دیگه خیلی خیلی کار بدی بوده که شما با یه دولت خارجی بخواین توطئه بکنین علیه شهروند آمریکایی، به خصوص کسی که داره در کار سیاست رقیب شما ممکن باشه. این دخالت در انتخابات و اساس قانون سلف گاورنمنت هست و اساس آزادی هست و علیه همه پرنسیپ های مملکت. حالا اون خبرگزاریه که دست راستی هستن، آقا چیزی نبوده که، دو تا کلمه حرف بوده، اونا رو گوش میکنیم آقا اینا راست میگن، آمار چیزی نبوده، چی بوده مثلا؟ میبینی اینا که حقوقدانای این سو هستن میگن، آقا این یه کار جناییه، این باعث محاکمه بشه فلان اینا، خلاصه جنگ درگیره، بد جوری هم درگیره هست و معلوم نیست کجا برسه. اما خب استیضاح مثل این که حتمیه، یعنی ایشونو میبرن محاکمه. این مشاهده این چیزا برای ما که دست پروردگان استبداد هستیم خیلی هم غریب است که رئیس جمهور رو داره میرن محاکمه. وقتی نیکسون فراری داده، من این مطلب رو دوسته بایدی هم گفتم، این ماهو که دوست نیکسون شده بود و اینها نفهمید موضوع چیه، میگن هواپیما خودش از هم فرستاد. گفتن آقا شما یه امپراتور بودی، چی شد بیکار شدی؟ گفتن آقا ایشون یه کاری شده که هر کار خودم بهش حالی بکنن، خب آدمی که دستور میزاد یه روز 30,000 نفر رو بکشن، مثلا براش قابل درک نبود که ماهو رو میگن که یه نفر یه ضبط صوتی گذاشته اونجا تو دستگاه دیگرم بیان اینا، یه همچین مرد بزرگی رو امپراتور آمریکا رو بندازنش بیرون بابت یه ضبط صوت. خب دیکتاتور این چیزا رو نمیفهمه. ناصرالدین شاه رفته بود چیز وقتی هم داره تمامش رفته بود پیش چیز آلمان، امپراتور آلمان، میگوید من دارم با این امپراتور حرف میزنم، یک نفر پشتشو به ما کرده چپق میکشن. انتظار داشت که مثلا امپراتور مثل خودش باشه که همه تعظیم کنم بیان، کسی جرأت نکنه جلوش چپق بکشه، چرا پشتشو بکنه به ناصرالدین شاه چپق بکشه. خلاصه مطلب، حالا روز به روز که میگذره اخبار جدید خواهد بود. این تعداد این مکالمات محاورات 8 بار گویا بوده، حالا قرار است اون کسی که اینا رو نوشته و اطلاع داره اینا رو بیان رو کنن، یکیش خود آقای ترامپ بیرون داده که تمام اخبار راجع به تحلیل این نامه هست. فکر کنم وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی، سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از همه شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام